در ابتدا بفرمایید که ما حالا موضوع مصاحبه رو گفتم خدمتتون.
در حوزه اشتغال فرمودید نیستی؟
بله بله، اشتغال معلولین. در ابتدا بفرمایید که چند تا معلول، چه تعداد معلول در استان همدان وجود داره و از این تعداد چقدرش تحت پوشش بهسیستی هستن؟
والا عرضم به حضورتون که آمار دقیق رو خود سازمان‌های آماری در آن تذیر هم ببینن معلولین چه شکلی هم تعدادشون هم گسترهشون در سطح استان به چه شکلیه، ولی که یه آمار جهانی ما داریم و یک تعداد آمار هم خود سازمان بهسیستی داره.
درست.
آمار جهانی میگه حدود 10% از جامعه رو معلولین تشکیل میدن که این حالا از نوع معلولیت های مختلف و با شدت های مختلف هست.
بله.
یه تعداد آمار هم خود سازمان بهسیستی داره تو این حوزه.
بله.
که فقط کسانی رو آمار داره که براشون تشکیل پرونده داده یا جزء دستورالعمل‌های سازمان بهسیستی قرار می‌گیرن.
بله.
در غیر این صورت آمار دقیقی رو سازمان آمار به هیچ ارگانی ارائه نکرده که الان در حال حاضر یا یک سال قبل، دو سال قبل، ده سال قبل چه تعداد معلول در سطح کشور بوده، چون اصلا جزء آیتم‌های آماریشون نبوده.
درسته.
و یکی از چالش‌های بزرگ معلولین هم همینه که تعداد آمار دقیقشون وجود نداره. در حوزه بهزیستی استان همدان بالای 50,000 تا آمار فعلا پرونده دارن.
بله.
که از این 50,000 تا در نوع معلولیت های مختلف عرض کردم خدمتتون و شدت های مختلف دارن.
درسته.
در حوزه گستره اشتغالی این عزیزان خب باز هم به اون شکل دقیق نمیشه گفت، ولی حدود شاید 60% معلولین رو ما بیکار باشید در نظر بگیریم.
بیکار هستن؟
بله، حتی اول. خب
بله.
بعد از هم به حضورتون که با سیاست هایی که بوده به نوعی این حوزه اشتغال جایی شاید آمار رو ارائه بده که یا ما این تعداد و وام در اختیارشون گذاشتیم یا این تعداد معرفی نامه اشتغال صادر کردیم، ولی همه اونا منجر به ایجاد اشتغال قطعا نشده.
بله.
و اشتغال واقعی رو تعدادش خیلی به مراتب کمتر است.
درسته.
قطعا یعنی با اجرای سیاست های مثل قانون حمایت از حقوق معلولین، اون اجرای قانون 3% اشتغال یا ایجاد کارگاه های اشتغال زایی باید این آمار خیلی کاهش پیدا بکنه، تعداد شاغلین معلول بالا بود، ولی خب متاسفانه در اجرای این قانون هم ما مشکلات زیاد داشتیم. به نوعی سازمان ها و دستگاه ها زیر بار اجرای قانون نمیرن یا اگر به نوعی بخوان نبره گریز از سیستم های نظارتی قانون به نوعی هم اجرا بکنن، راهکارهایی براش در نظر میگیرن یا شرط بشونیت های دیگه ای میذارن که شامل حال قانون 3% نشن. ولی خب روند رو به رشدی رو در بحث اجرای قانون ما شاید هستیم و امیدواریم با به نوعی انتخاب دولت جدید و قرار گرفتن وزیر محترم رفاه و همینطور استانداران محترم و همینطور تغییر تحولاتی در سازمان بهسیستی ایجاد شده، امیدواریم اون سازمان های نظارتی هم به کمک سازمان بهسیستی و تشکل ها بیان که انشالله نظارت کافی در بحث اشتغال معلولین ایجاد بشه، چون به نوعی چه در سازمان اشتغالی رو چه از نوع رسمی، چه پیمانی، چه شرکتی، چه قراردادی به نوعی برای معلومه در سطح قربان ها در نظر بگیرن آمار بسیار خوبی برای بحث اشتغال ایجاد میشه.
بله.
در حوزه
نه خواهش میکنم بفهمیشم.
در حوزه آمار وام های اشتغال زایی هم خب چالش هایی وجود داره. وام هایی که هست تحت شرایط خاصی داده میشه، بانک ها شرایط خودشون رو دارن.
بله.
و به نوعی شغل هایی که وام بهشون تعلق میگیره اون مبلغ وام کفاف ایجاد اون شغل رو نمیده.
درست.
یعنی شاید رنج بین 50 تا هم مثلا متوسط 50-70 یا 100 باشه. برای ایجاد اشتغال های پایدار واقعا این مبالغ خوبی نیست. یعنی شما با 50 میلیون تومان پراید هم نمیتونید.
دقیقاً.
چطوری میشه یه اشتغال ایجاد کرد؟
و نرخش مشخص شده که الان چند درصد از معلولین همدان وام دریافت کردن؟
اینو باید از سازمان بهسیستی بگیرید، چون متولی بحث پیگیری وام معلولین سازمان بهسیستی، چون در حسی با بانک ها و سازمان ها طرف قرارداد هست که تفاهم نماهاش رو میبنده.
بله.
دقیقا چه تعدادی وام دریافت میکنن دارم من بجایم.
درسته. اطلاع دارین که نرخ اشتغال معلولین در کشور چند درصده و تو استان نسبت به کشور در چه وضعیتی قرار داریم؟
هر کدوم اینا به نوعی جامعه آماریه. خب آمارها هم به نوعی پراکنده
درست
و آمار دقیقی تو این حوزه وجود نداره، ولی قطعا درصد اشتغال مردم عرض کردم زیر 30% یا زیر 40% مطمئن
درست رقم بسیار پایینی هستش دیگه. با توجه به صحبت‌های شما پس اون 3% از سهمیه استخدامی که حالا برای دستگاه اجرایی گذاشته شده به طور کامل تو حالا کشور و استان اجرا نمیشه درسته؟
قطعاً اجرا نمیشه.
بله. و
ما نمونه بیاریم پیش چند ساله که بگن آقا این شخص این تعداد معلوم طبق ماده 3% اشتغال زایی سهم دولت براشون ایجاد اشتغال شده یا به نوعی استخدام شدن شاید به انگشتان دست هم نرسه.
عجب درسته. حالا این 40% که تو استان مشغول به فعالیت هستن بیشتر در چه مراکزی مشغول هستن، دولتی یا خصوصی؟
پراکنده است. یه تعدادشون توی سازمان های دولتی هستن که عمده ترین تو خاطر هم سازمان بهسیسیه.
بله.
و تک و توک هم تو ادارات مختلف ما شاهد هستیم. حالا بنو قطعا زیر شاید 0.5% هم نباشه. خب تعداد کارمندها رو در نظر بگیم شاید کمتر از 0.5% هر کار اداره این شاید مثلا معلوم داشته باشه.
درسته.
الباقی اون هم حالا به نوعی یا خودشون یا خانوادهشون برای ایجاد اشتغال کردن در بازار کار یا حالا شرایطی رو داشتن یا بعدا ایجاد کردن و توی این حوزه دارن فعالیت میکنن.
بله. مناسب سازی شده برای حال ارگانایی که هستن، مناسب سازی شده برای معلولین با توجه به قوانینی که حمایتی که برای خصوص معلولین وجود داره، یه سری بسترها باید برای تو ارگانا و حالا جایی که اینا مشغول میشن بسترهای مناسب بشه. حالا مناسب سازی شده تو ارگانا؟
عرضم به حضورتون که با توجه به شرایط معلولین یا جاهایی رو در نظر میگیرن که دسترسی براشون باشه یا بالاخره اون سازمان موظف هست که این اتفاق بیفته، قطعاً برای حضور کارمند باید این اتفاق افتاده باشه.
درست.
خود سازمان بهسیسی که تا حدود زیادی مناسب سازی شده برای حضور کارمندانش و مددجویانش، در واقع ادارات هم روند رو به رشدی رو توی چند سال ما داشتیم، هرچند وضعیت مطلوب نیست، هرچند مصوبات به اون شکلی که ما میخوایم اجرا نمیشه و زمان بندی نداره، ولی کم باز نسبت سالهای دور روند بهتری داشته. فقط هم سازمانهایی هم که معلوم نگه شاغل هستن به نسبت حضورشون فکر میکنم یه تنید تبلیغاتی انجام شده که دوستان بتونن بیان رو بدن.
درسته. بهسیستی اشاره کردیم به اینکه حالا بهسیستی چه وظایفی داره که برای اشتغال معلولین چه وظایفی به عهده داره و شرایط استخدام معلولین شامل چه شرایطی هستش؟
ببین بهسیستی به عنوان متولی امور معلولین، یعنی هر کاری که در حوزه معلولین در سطح شهر و استان و کشور بخواد انجام بشه بایستی در حوزه بهسیستی این کار انجام میشه. ما تشکل ها هم اگر کاری هم داریم انجام میدیم باز به نوعی با خود در حال تعامل هست. در حوزه ارزم به حضورتون که وظایف بهسیستی خوب وظایف خیلی گسترده ای داره و جامعه آماری بالایی داره، فقط معلولین به نوعی مددجویان بهسیستی نیستن، برای زنان سرپرست، زنان بد سرپرست، زنان بی سرپرست، کودکان بد سرپرست، کودکان کار، معتادین، ارزم بودی و خیلی از این جامعه آشیب ها اخشار غاستی پذیر دو دو مجموعی دهیدی هستند. این طبخه رو باید دارتون بکن دستور لعمل های وجود داره خدمات دهی داده میشه. و تو این حوزه معلولین کارهایی داره انجام میشه، یه سری قوانین چندین سال قبل پیگیری ها انجام شده، چکشکاری ها شده، کمیسیون مختلف بررسی شده و برده شده در صحنه مجلس. اینجا هم سال 97 این قوانین رو به نوعی تصویب کردن و لازم و اجرا هم شده اجرای شده از طرف دولت.
درسته.
و وظیفه بهسیستی هم فکر کنم بزرگترین وظیفه‌اش بایستی این باشه که به نحو احسن نظارت در بحث اجرای قانون و حتی پیگیری اجراش باشه، یعنی اولا تبیین بکنه به عنوان متولی معلولین این قانون رو به تمام ارگان‌ها و ازش حمایت بکنه. به نوعی که صحبت آقای وزیر هم که دوران این نیست که ما بخوایم دستکش کاهش بکنیم که قانونه، چون که قانون قانونه باید که اجرا بشه، بدون که من بخوام پیگیر باشم باید قانون اجرا بشه.
و
وظیفه بهسیستی از این بابت به نظر من اینه که با پیگیری های مستمر و به نوعی حالا استفاده از ابزارهای نظارتی و قضایی به هر شکلی که هست این خدماتی که در قانون برای معلول دیده شده رو اجرایی بکنه.
درسته.
هم پیگیر ابزارش بودجه هاش باشه که به اون اجرای قانون بره. قانون یک مادهش اگر اجرا بشه خیلی مشکل خیلی معلومه که توانایی کار کردن ندارن همیشه. حتی قانون میگه که معلولینی که توانایی کار کردن ندارن شدید و خیلی شدید بایستی طبق حداقل حقوق قانون کار بهشون مستمند بشه، یعنی دغدغه امرار معاش نداشته باشه. اگر طبق قانون کار حداقل قانون کار به معلولی که توانایی کار کردن نداره مستمند داده بشه، معلول دیگه به نوعی حداقل های اولیه زندگیش تامین میشه و مشکل خاصی دیگه توی حوزه نداره برای بحث زنده موندنش و از امرار معاش بشه.
و این اجرایی نمیشه،
متاسفانه هنوز اجرایی نمیشه و سخت افزایش سخت مستمری ها به شکلی که شاید با توجه که امسال حالا افزایش رو ما داشتیم شاید تقل خانون کار رو الان دقیقا نمیشه ولی دیگه اولوچه سیفت سیفت خوضه بیشتر مستمری مردمی در بهترین شرایط داده نمیشه.
درسته.
سیفت هزار تومان در ماه یعنی پول نون طرف فقط، در حالی که الان ما گوشت کلی نزده سیفت تومان در ما معلوم این صفت تومان رو چی بخره بخوره، آیا نون بخره بخوره، آیا اصلا حتی بگیره، چه میدونم ویلچر بگیره، دوشک مواد بگیره، چه میدونم لوازم بهداشتی بگیره برای خودش، ایزی باید بگیره، همه این مشکلات معلومی
هست
و این پول ها به هیچ عنوان کفاف مشکلات معلومی رو نمیده.
درسته. و حرف سخن پایانی خودتون و سوالی که من نپرسیدم در این خصوص و باید بیان بشم بفهمید.
ما در سال 96 به نوعی شاهد تغییر دولت بودیم.
درست.
و تغییر سیاست و به نوعی قولهایی به معلولین هم داده شده این خصوص.
بله.
و با توجه به ساختارهایی که الان داره چیده میشه بهتر فرصت هست که از نیروهای دفته و کار کرده در حوزه مردم ما تغییر قدرت و تغییر رؤسا رو داریم. سازمان ها الان دارن تغییر میدن، به سازمان روسی عوض شده، وزیر عوض شده. امیدواریم در سطح استان ها هم اتفاقات بیفته و نیروهای خوبی دلسوز معلولین و جامعه هدف به سر کار بیان که بتونن مشکلات معلولین رو با توجه با این همه فشارهایی که روی مردم هست درک بکنن و پیگیر اجرای قوانین باشن و مشکلات رو درک بکنن.
الان
فشار رو تمام آهاد مردم هست، فشار اقتصادی زیادی هست، به تب معلولین چندین برابر این فشار رو دارن تحمل میکنن چون هزینه هایی که معلولین دارن افراد عادی ندارن و قطعا در ادامه زندگیشون دچار مشکل هستن. من امیدوارم عزیزان با اون کسانی انشالله پست ها و مسئولیت ها داده بهشون که درد آشناس این حوزه باشن و بتوانن درد معلولین رو بفهمند و برای اجراش قدم بردارن. ما معلولین آدم های قدرشناسی هستن، اگر کسی براتون قدمی برداره مطمئنن فراموش نمی کنن و یادشون میمونه کی براتون کار کرد و کی خدایی نکرده کار نکرد.
درست.
میبینن و امیدوارم که این دولت انشالله در این حوزه دیدگاه های مثبت تری داشته باشه مثل دولت های قبلی و اقدامات به نوعی عملگرایانه و به نوعی رفع مشکل بشه تا حدودی حد درست شده. ما نمیگیم 100% همه مشکلات یک شب حل میشه، نه قطعا این اتفاق نخواهد افتاد، از هیچ دوره این اتفاق نمیفته، ولی که ما شاهد تغییرات انشالله باشیم و در سطح استان ها افراد زبده و کار کرده که مخصوص معلوم کار کرده در این حوزه وجود داشته باشن امیدوار به آینده معلوم خواهد.
انشاءالله. لطف میکنی خودتونم به طور کامل معرفی کنین اسم و سمتتون.
محمد علی افشاری.
بله.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل جامعه توانمندان استان.
بله.
و عضو شبکه ملی تشکلهای معلولین جسمی حرکتی کشور.
درسته.
عضو ستاد مناسب سازی کشور.
بله.
و مشاور سابق استاندار حقوق معلولین.
بله.
و دیگه بخوام بگم سه چهار بار دیگه هم
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از همراهیتون. سلامت باشین. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم.